هموطن فارسی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه وطن فارسی و میزبان شما در اینجا استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ. در برنامه وطن فارسی ما معمولاً به سراغ سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها یا سیاست‌گذاران می‌ریم که وظیفه اصلی اونها یا یکی از وظایف اونها در حوزه حفظ و پاسداشت زبان پارسی معنا پیدا می‌کنه. وطن فارسی بخشی جداگانه از برنامه زنده ققنوس هست، حتما اونجا این برنامک رو شنیده اید، اما آنچه در این لحظه گوش می‌کنید برنامه مستقل وطن فارسی است که اینجا دیگه مفصل به موضوع زبان فارسی می‌پردازیم با حضور مهمانان عزیز و ارجمند. هفته گذشته در برنامه وطن فارسی ما میزبان حضور دو عزیز ارجمند بودیم، سرکار خانم ساغر سلمانی نژاد، عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، همینطور جناب آقای دکتر رسولی، مدیر اندیشکده زبان و ادبیات فارسی. بحث رو هفته گذشته آغاز کردیم، از پیشینه این دو نهاد در ارتباط با موضوع زبان فارسی به تمامی سخن گفتیم، کمی دغدغه‌ها رو مطرح کردیم و وعده کردیم که این گفتگو رو در برنامه بعد، یعنی برنامه امشب، هم کنار توجه و تأمل شما پی بگیریم. خوشحالیم که در کنار این دو مهمان عزیز و ارجمندمون هستیم. درود میگم به شما سرکار خانم دکتر ساغر سلمانی نژاد، عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، بسیار خوش آمدید به وطن فارسی.
سلام و درود بر شما، ممنونم.
همینطور درود میگم به جناب آقای دکتر رسولی، مدیر اندیشکده زبان و ادبیات فارسی، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما و به همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که دوباره اینجا در خدمتتون هستم.
تندرست باشید، با ما همراه باشید در برنامه وطن فارسی. خانم سلمانی نژاد، پیش از این که بحثمون رو آغاز کنیم، من اصلا با یه مسئله‌ای در طول این برنامه‌های وطن فارسی مواجه شدم و عزیزانی که اینجا دعوتشون می‌کنیم، به نظر میرسه که با یه دوگانه بر سر اصل ماجرا اصلا ما مواجه هستیم. خیلی از عزیزانی که اینجا میان در حوزه زبان با ما صحبت کنن، خب دغدغه مندن، یعنی معتقدن که ماجرای حفظ و پاسداشت زبان فارسی یک دغدغه اصیله. جالب ترین که بخشی از عزیزان که میان اصولا بیشترم زبانشناس هستن، معتقدن که زبان فارسی قبل از این که اصلا این همه نهادگرایی در حوزه زبان فارسی به وجود بیاد، انجمن ایکس، انجمن ایگرگ، نمیدونم فرهنگستان فلان، زبان فارسی صده ها با صلابت با بزرگان خودش زیسته و دوام آورده و پایا بوده. این همه دغدغه و نگرانی شاید اصلا اصیل نباشه. ذهنیت شما کجا این علاک و لنگ هست؟
ببینید، درسته که زبان فارسی یک زبان چندین هزار سال از ریشه خیلی قدیمی داره، یک زبان کهن هست و در طول تاریخ تداوم داشته، اما روزگار ما روزگار دیگری هست. سیاست های در واقع فرهنگی، سیاست های خارجی، همسایگان، در واقع سایر تأثیرگذاران در واقع ارتباطات جهانی، اینها همه مؤثر هستند. ببینید، ما الان زبان فارسی رو توی سه تا کشور داریم، زبان فارسی در افغانستان، در تاجیکستان و در ایران، ولی وقتی میخوایم بهش نگاه کنیم میبینیم چالش های اساسی وجود داره. مثلا در کشور افغانستان زبان فارسی داره با زبان پشتو در واقع میجنگه یه جورایی، و اگه قانون اساسی افغانستان رو مورد بررسی قرار بدیم که فکر میکنم همین حدود 50-60 سال پیش شروع کردن زبان پشتو و زبان دری رو به عنوان اول زبان دری و زبان پشتو به عنوان زبان رسمی مطرح شد، یعنی زبان دری مقدم بود.
آنه که سوال میگیدن خیلی تابلوها رو کندن به زبان پشتو نوشتن. بله. تابلوهایی که به زبان فارسی بود.
بله، قوانین های قانون اساسی جدید که اومد به جای اینکه دری و پشتو باشه شد پشتو و دری، و الان هم یه تلاش مضاعفی هست برای اینکه پشتو کاملا جای زبان در واقع فارسی رو بگیره. و حتی نامگذاری، این که وقتی ما مثلا با دانشجویانی داریم که از کشور افغانستان هستن، وقتی بهشون میگیم که شما مثلا صحبت کنید، میگن که ما فارسی بلد نیستیم، ما مثلا دری حرف میزنیم. حتی خود اونها فکر میکنن دری و فارسی با هم فرق داره. یا نامی که برای زبان فارسی در کشور تاجیکستان در نظر گرفته شده تحت عنوان نام تاجیکی، اون هم خودش یه گسستگی ایجاد میکنه. یعنی در واقع سیاست‌های بیرونی وجود داره. این نام تاجیکی رو در کشور روسیه در واقع ایجاد شد و بله، به زبان فارسی در تاجیکستان اطلاق شد. سیاست‌های بیرونی که وجود داره بر این گسستگی داره در واقع دامن میزنه و داره فاصله ایجاد میکنه. حتی ما واژه‌هایی که به عنوان واژه‌های جانشین برای در واقع کشورمون در زبان فارسی خلق میشه، ممکنه در کشور افغانستان چیز دیگه‌ای باشه، در کشور تاجیکستان چیز دیگه‌ای. مثلا کلمه مسئله‌ای رو که ما در فارسی استفاده می‌کنیم در زبان در افغانستان به صورت پرابلم هنوز مطرح میشه، حاضر نیستن که مثلا این کلمه رو بپذیرن. و این در واقع من فکر میکنم که هم یک سری سیاست‌های خارجی وجود داره که این گسستگی رو بیشتر کنه، و هم این که یه همت اساسی میخواد که این پیوستگی رو ایجاد کنه، که ما هر در واقع شاهد اولی هستیم ولی شاهد دومی شاید کمتر باشیم. بله. اگر اون در واقع انجمن ستاد مشترکات زبان فارسی برای کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ایران ایجاد بشه، قطعاً خب خیلی کمک میکنه و این همبستگی باعث میشه که اون خطراتی که خیلی ها فکر میکنن که وجود داره، که واقعا هم وجود داره، حالا ممکنه در دراز مدت اتفاق بیفته. بله. اما امکانش هست و ما باید این رو هوشمندانه و هوشیارانه پیگیری کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که پاسخ دادید به پرسش من. همین مورد رو از جناب دکتر رسولی میپرسم. حالا شخصیت حقوقیشان مدیر اندیشکده زبان و ادبیات فارسی هستن، همین که این جایگاه حقوقی رو دارن بخش از پرسش من رو پاسخ میدن. به نظر شما دغدغه حفظ و پاسداشت زبان پارسی دغدغه اصیلی است، یا اینکه نه پیش از این نهادگرایی ها، این به سر و صداهایی که ایجاد شده، زبان پارسی با صلابت صده ها زیسته و خودش رو محکم نگه داشته؟
خب این بحثی که در واقع در شاخه علمی برنامه‌ریزی زبان و سیاست‌گذاری زبان هم وجود داشته، نگاه زبان شناسا همونطوری که شما فرمودید، در واقع اینه که ما زبان رو فقط باید توصیف بکنیم و از هر گونه تجویزی باید پرهیز بکنیم.
بله.
سوالی که بعضی از زبان شناسا اینجا مطرح کردن این بود که آقا در طول تاریخ ما می‌بینیم که نهادهای مختلف، حکومت‌های مختلف و افراد مختلف تلاش کردن که روی زبان تأثیر بذارن. اگر شما می‌خواید زبان رو توصیف بکنید، بالاخره باید این تلاش‌ها برای حفظ و تغییر زبان رو هم توصیف بکنید. و با این سوال در واقع بعضی از زبانشناس ها گرایش به این پیدا کردن که خب برنامه ریزی زبان جایی که این تلاش ها رو مورد بررسی قرار میده. به صورت واقعی هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، زبان فارسی در طول این صدها بله از خطرات مهلکی جان به در برده، اما ما میبینیم که همواره حکومت ها و آدم هایی بودن که پشت این زبان وایستادن. یعنی ما یک نقطه شگفت انگیز تاریخی رو که آیا امید سالار میگن برای هر زبان در هر هزاره شاید یه بار اتفاق بیفته، اون موقعیه که در واقع سلطان صفاری وقتی یه شاعری میاد ستایشش بکنه و بیتی رو به عربی میگه، میگه که آقا به عربی شعر نگو و من رو به زبان فارسی ستایش بکن، و اینجا در واقع قدرت سیاسی رو به زبان فارسی میده، قدرت در واقع نظامی و حکومتی رو به زبان فارسی میده و اینجا زبان فارسی رشد پیدا میکنه. یا در دوره سامانیان ما وقتی میبینیم که برای اولین بار قرآن به زبان دیگه یعنی ترجمه میشه، اصلا قبل از اون نمیدونستن نظر دینی اجازه داریم ما قرآن رو به یک زبان دیگه ترجمه کنیم یا نه. دولت سامانی در واقع فقها رو جمع میکنه، ازشون پرسه آقا میشه قرآن رو ترجمه کرد یا نه، و اینجا به زبان فارسی نقش دینی میده. اینها همه
بزنگاهای زبان فارسی به نظر اینها.
احسن، درست میفرمایید. اینا واقعا بزنگاهایی که حالا چند تا بزنگاه دیگه اینجا هم وجود داره برای زبان فارسی. مثلا اون باری که تا قبل از اون ما میدیدیم که از زبان پهلوی کتابها به عربی ترجمه میشن و از عربی به فارسی ترجمه میشن. یه دوره‌ای به بعد ما میدیدیم که از زبان فارسی نو داره به عربی ترجمه میشه. بله، این هم باز یکی از اون بزنگاهاست. در واقع این کارها تلاش‌های حکومت‌ها و دغدغه‌مندان تاریخ ما بوده برای حفظ این زبان. پس در گذشته اینجوری نبوده که زبان خود به خود مثلا از این مهلک‌ها جان به در بره. و امروزه با توجه به این فناوری‌های مدرن، رسانه‌های جدید، ما می‌بینیم که اصلا به نوعی امپراتوری زبان انگلیسی در واقع بنا نهاده شده. و باز اینم حرفی نیستش من ایرانی و فارسی زبان بزنم. ما می‌بینیم که فرانسوی زبان نگران این موضوع است، اسپانیایی زبان نگران این موضوع است و پرتغالی زبان هم نگران این موضوع است. یعنی زبان انگلیسی به خاطر این رسانه‌های جدید، به خاطر اینترنت و فضای مدرن داره همه زبان‌های دیگر رو در واقع تحت تاثیر قرار میده و باقی گویشوران زبان‌های دیگر هم نگران این موضوع هستن. و اینجا خب اون نیاز به در واقع برنامه‌ریزی زبان خیلی بیشتر احساس میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. در فرصت پیش رو بحث پیرامون موضوع حفظ و پاسداشت زبان فارسی رو با دو میهمان ارجمند برنامه امشب پی خواهیم گرفت. متشکرم که صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه وطن فارسی گوش میکنید. خانم دکتر ساغر سلمانی نژاد، همین الان که شما این دو تن در استودیو حاضر هستید، ما با دو نهاد در حوزه زبان فارسی مواجهیم. در برنامه‌های پیشتر هم عزیزانی از نهادهای دیگر که به صورت مستقیم موضوع زبان و زبان فارسی رو مد نظر داشتند گفتگو کردیم. این مقدار نهادگرایی در حوزه زبان که شاید گاهی کار موازی با همدیگه هم دارن میکنن، اصولا میتونه منجر به اتفاق فرخنده بشه، یا اینکه نه اصلا شما فکر میکنید موازی کاری رخ نمیده و هر کدام در جزیره خودشون دارن کار مستقل خودشون رو انجام میدن؟
من به نظرم تعدد این انجمنها و این سازمانها نشون دهنده یه نکته است و اون نگرانی هست. اما اصل موضوع با این نگرانی ها صرفا حل نمیشه. به نظر من یک همبستگی، یک در واقع پیوستگی کامل بین نهادهای مختلف لازم هست. اگر که این انجمن ها و در واقع اندیشکده ها در کنار هم برنامه هاشون رو ارائه بدن، با هم در واقع ارتباطات بیشتری داشته باشن، برنامه همون نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن، یه برنامه دراز مدت نوشته بشه برای حفظ زبان چه باید کرد، برای گسترش زبان چه باید کرد و برای در واقع پاسداشت زبان. این برنامه طولانی مدت و بلند مدت در واقع میتونه این انجمنها و این ارگانها و این سازمانهای در واقع پراکنده رو به هم ارتباط بده، با هم پیوسته کنه و شاید هر کدوم یه گوشه ای از کار رو بگیرن و واقعا اون کاری که لازم هست و اون خدمتی که به زبان لازم هست اتفاق بیفته. فکر میکنم اولین و در واقع مهمترین گام همین هست که این برنامه دراز مدت نوشته بشه. ما اهمیت زبان رو در گفتار رهبر معظم انقلاب هم همیشه در واقع دیدیم و ایشون بسیار روی این نکته تاکید دارن و حتی نگرانی خودشون رو از در واقع خطراتی که وجود داره توی یکی از سخنرانی‌هاشون از سال 98 فکر می‌کنم مطرح کردن. اگر بر همین مبنا و بر اساس اون اهمیت در واقع هویتی که این زبان داره یک برنامه دراز مدت نوشته بشه، قطعا این سازمان‌ها و این ارگان‌ها موازی کاری هم نخواهند کرد و تاثیرگذار میشه، شاید هزینه‌ها و انرژی‌ها به هدر نره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همین پرسش رو به نحو دیگر با جناب دکتر رسولی مطرح خواهم کرد. یادم میاد در هفته گذشته برنامه وطن فارسی که با شما گفتگو کردیم، جمله مهمی داشتید، گفتید که ما از وضعیت زبان فارسی ارزیابی روشنی نداریم، اینکه کجای ماجرا ایستادیم و چه در پیش روی ماست. در واقع ما فاقد مسئله آینده پژوهی در موضوع زبان و ادبیات فارسی هستیم. خب این همه نهاد، اصلا بگین که با این همش هم اصلا موافقین یا نه؟ همین تعدادی که ما داریم میگیم در برنامه وطن فارسی و خب شنوندگان اون هم میشن، مثل فرهنگستان، مثل انجمنهای متفاوت، مثل اندیشکده ها، آیا واقعا نهادها زیادن در این حوزه؟ و اگر که این گونه است، اینها در یک منظومه مشخصی دارن رفتار میکنن، هم افزایی بینشون داره رخ میده، یا اینکه نه صداهای متکثر و پراکنده و کم جانی هستند؟
ما حالا بین در واقع نهادهای مردم نهاد و نهادهای دولتی به نظرم اینجا باید تمایزی رو بذاریم. توی حوزه حالا اندیشکده که بحث سیاستگذاری زبان و ادبیات هست، خب مهمترین نهاد فرهنگستانه.
بله، فرهنگستان زبان ادب فارسی.
فرهنگستان زبان ادب فارسی که سومین فرهنگستان در واقع در تاریخ ایرانه و همچنین بنیاد سعدی که مسئول آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانه. من یه جمله‌ای رو از آقای بیات، موسی بیات که توی مرکز پژوهش‌های مجلس یه چند تا در واقع گزارش سیاستی در مورد وضعیت زبان فارسی اونجا کار شده بود خدمتتون بگم.
بفهم.
ایشون میگفتن که این نهادهایی مثل بنیاد سعدی و فرهنگستان اساساً برای سیاست‌گذاری شکل گرفتن، اما چون برنامه روشنی برای سیاست‌گذاری وجود نداشت، این نهادها اتفاقاً به سمت پژوهش و آموزش پیش رفتن، در حالی که پژوهش و آموزش اصلا کارشون نبود، کار دانشگاه بوده در واقع. حالا دانشگاه هم میشه در واقع یک آسیب شناسی کرد که توی این حوزه داره چیکار میکنه، اما فرهنگستان و بنیاد سعدی اساسا نهادهای سیاست گذار بودن. اینها باید مشخص میکردن که آقا در حوزه زبان ادبیات فارسی برنامه بلند مدت ما چیه و چه سیاستهایی باید پیاده بشه. برنامه ریزی زبانی هم که ما میگیم در واقع تحت تاثیر قرار دادن رفتارهای زبانی افراد و جوامع، حالا این تعریفی که کوپر در واقع از برنامه‌ریزی زبانی کرده. آیا الان ما فرهنگستان میدونه که واژه‌هایی که داره تصویب میکنه مردم میپذیرن یا نه؟ آیا ما آماری داریم که مثلا واژه‌های برابر نهادهای فارسی فرهنگستان چقدرش جا افتاده، چقدرش جا نیفتاده، چقدر مردم واکنش مثبتی داشتن، چقدر نداشتن؟ و بجز حالا در واقع این بحث واژه‌گزینی، فرهنگستان گروه‌های بسیار مختلفی داره و واقعا نهاد ارزشمند و بزرگ، کارهای پژوهشی درخشانی هم انجام داده، مثل دانشنامه زبان ادب فارسی و غیره. منتها اون جایی که در واقع هدف اصلی سیاست گذاری زبانی بوده، اونجا رو ما باید ببینیم که ارزیابی باید بشه. بالاخره بعد از چند ده سال ما ارزیابی نداریم که این تلاش‌های فرهنگستان به کجا رسیده، چقدر تاثیرگذار بوده. بنیاد سعدی هم به شکل دیگری، حالا قبل از بنیاد سعدی در واقع نهادهای دیگری بودن، حالا بعداً بنیاد سعدی تأسیس شد. می‌دونیم که وزارت علوم هم حالا کرسی‌های زبان فارسی رو در واقع پیگیری می‌کنه. شورای پاسداش در وزارت فرهنگ، البته توی شورای پاسداش مسئولان دیگری هم از فرهنگستان و جای دیگه‌ای شرکت می‌کنن. سازمان تبلیغات بالاخره توی این حوزه مؤثر هست، نشها بالاخره مؤثر هستن، نهادهای ویراستاری هستن، دانشگاه هستن. اینها هر کدوم بالاخره به صورت خاص احتمالاً یک هدف ویژه خودشون رو داشتن، ولی چون این هدف ها خیلی معلوم نیست، خیلی برنامه ای ما نداریم که هر کدوم از اینا بدونن دارن چیکار میکنن و بعد ارزیابی مشخصی هم از کارهاشون نداریم، به نظر میاد وقتی از بالا به ماجرا نگاه میکنیم یکی آشفتگی وجود داره.
بسیار خوب. حالا داشتم فکر میکردم، دقیقاً ما میهمانان بسیار ارجمندی از سمت سوی فرهنگستان هم داشتیم. شکلی که برنامه‌های فرهنگستان گرفته، البته که ما باز هم میتونیم مهمانان دیگری داشته باشیم و اگر که مسئله هست این عزیزان پاسخ بدن، شکلی است که بیش از این که در مسئله زبان، دقیقاً واژه مسئله رو میخوام انتخاب کنم، در مسئله زبان وارد بشه و همین موضوع سیاست گذاری زبانی رو در پیش بگیره، به خودش رو درگیر برنامه‌های کرده که اتفاقا جلوه و جمال بسیار دارند. متا وقتی مثلا من از دوستان میپرسم که خب نظر مردم در مورد مثلا این کنش فرهنگستان چه بوده، آمار دقیقی وجود نداره. ببین، یعنی اون تحلیل محتوای درش رخ نمیده. یه سری برنامه ها انجام میشه، میره جلو به صورت به همیشگی، ولی یه لحظه بر نمیگرده به پشت سر نگاه کنه و ببینی که اون چه که من دارم به عنوان سیاستگزار زبانی بر میگذینم یا ابلاغ میکنم چه نمره ای رو داره دریافت میکنه از سمت کاربر زبانی. من فکر میکنم این نگاه به پشت سر یه فقدانیه که در مسئله فرهنگستان وجود داره. اینطور نیست؟
درست میفرمایید. حتی حالا آسیب شناسی اگر بخوایم بکنیم که همه مسائل از جانب فرهنگستان ببینیم هم درست نیست.
بله بله قطعا.
ببین مثلا یک مسئله مهمی که ما داریم اینه که مسئله زبان در نگاه بعضی از گروهای مردمی سیاسی شده. یعنی فکر میکنم آقا این که ما میخوایم زبان فارسی رو حفظ بکنیم یا مثلا محافظت بکنیم یک بحث سیاسیه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی این مسئله زبان فارسی در دوره قاجار وجود داشته، در دوره پهلوی هم وجود داشته، در دوره جمهوری اسلامی هم هست و همه این حکومت‌ها به زبان نگران زبان فارسی بودن، چون زبان فارسی یک مسئله فراسیاسی و یک مسئله هویتیه برای
بله،
ایران. یعنی میخوام بگم بخشی از این آسیب شناسی در واقع در نگاه مردم امر زبان وجود داره. بخشی از این مسئله همونطور که فرمودید در واقع به این برمیگردی خب فرهنگستان یک ارزیابی از اقداماتی که کرده داشته باشه. خب ما نکنیم فرهنگستان کارهای بزرگی داره میکنه. فرهنگ جامعه زبان فارسی رو داره می‌نویسن که واقعا کار بزرگی بله. فراتر از همه فرهنگ‌های دیگه است. دانشنامه‌هایی که اونجا داره تهیه میشه. همین مسئله واژه‌گزینی یا رشته اصطلاح شناسی رو که فرهنگستان چند سالی راه انداخته کاملا داره با در واقع علم روز ترمینولوژی جلو میرن. رویکردهای مختلف رویکردها جدید شده توی
ریشه شناسی واژه
بله بله در برابر گزینی حالا واژه‌گزینی که تو فرهنگستان داره. اینها کارهای بزرگی اما بالاخره ما باید یک ارزیابی داشته باشیم که این کارا چقدر تاثیرگذار بوده و اگر به اندازه کافی و مطلوب تاثیرگذار نیست خب بعد بالاخره سیاست ها عوض بشه. یه بخش دیگه ایش هم بالاخره به نگاه مردم به اینجا برمیگرده که اونجا هم بعد آسیب شناسی کنیم که کدوم نهاد دولتی میتونه وارد عمل بشه و اهمیت مسائل زبان رو توی جامعه روشن بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همچنان با ما همراه باشید در بخش پایانی از برنامه وطن فارسی. گفتگو با میهمانان ارجمندمون رو پی خواهیم گرفت. در بخش پایانی از گفتگوهای برنامه وطن فارسی قصد داریم باز هم کمی به نهادهایی که دو مهمان عزیز و ارجمندمون در ارتباط با اونها هستند بپردازیم و این ماجرای این دو هفته برنامه رو ببندیم. فکر میکنم که تونسته باشیم یه تصویر تمام نما با همه فرازها و فرودها در مورد وضعیت زبان فارسی، چالش‌ها، فرصت‌ها و کمبودها ارائه کرده باشیم. امید که این گونه باشه. خانم ساغر سلمانی نژاد، شما عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی هستین. دوست دارم از این انجمن و حرف پایانی شما بشنوم، چالش‌ها، بیم‌ها و امیدها.
بله، یکی از کارهایی که انجمن ترویج زبان و ادب فارسی انجام داده این هست که در واقع یک پژوهشی روی کار دانشگاه‌های دیگر کشورها انجام داده. آماری از درس زبان ادبیات فارسی توی دانشگاه‌هاشون در واقع تهیه شده که اونها چجوری این درس رو آموزش میدن، در چند واحد آموزش میدن و چه مدتی به چه شیوه‌هایی، و این رو به صورت یه برنامه مدون آماده کرده برای وزارت در واقع علوم. این رو قرار هست که ارسال کنن و ما از اون شیوه‌های درستی که اونها در آموزش داشتن، چون همونطور که آقای دکتر هم فرمودن چالش زبان چالش منحصر به زبان فارسی نیست و در همه بله. کشورها وجود داره و مخصوصا در حوزه ادبیات هر کشوری و کشورهای فرانسه و کشور پرتغال دو تا کشوری هستن که روشون تحقیقهای انجام شده، پژوهش‌های انجام شده و نتایج این قرار هست به وزارت علوم منعکس بشه. شاید تغییری در تعداد واحدها، شیوه تدریس و شیوه آموزش دانشگاه‌ها اتفاق بیفته، چون در واقع انجمن ترویج شاید بیشتر تأثیری که میتونه ایجاد کنه روی دانشگاه ها هست، از اون جهت که غیر از اون اهمیتی که برای حفظ و احیای زبان فارسی مطرح شد، ایجاد ارتباط بین نهادهای علمی و دانشگاه ها بود که ارتباط برقرار بشه بین استادان مختلف در دانشگاه‌های مختلف و همایش های بین المللی که برگزار میکنه. من فکر کنم هر ساله کسانی از کشورهای دیگه که با زبان فارسی سر و کار دارن، کسایی که فارسی زبان نیستن اما زبان فارسی رو آموزش دیدن و الان در راستای آموزش زبان فارسی در کشورهای مختلف دارن فعالیت میکنن، اونها میان مسائلشون رو میگن، مشکلاتشون رو میگن. مثلا یکی از مواردی رو که انجمن باهاش در واقع مواجه شد این بود که مثلا در کشور هندوستان علاقه به زبان فارسی و آموزش زبان فارسی هست ولی منابع خیلی کم هست. خب اینها چالش ها رو در واقع بررسی میکنن، مشکلات رو بررسی میکنن و انعکاس میدن و قطعا راهکارهایی براش پیدا خواهند.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما. بازگردیم به میهمان دیگرمون آقای دکتر رسولی. در حوزه اندیشکده زبان و ادبیات فارسی چالش نهایی چیست؟
عرض موضوعی که این حوزه سیاست گذاری زبان در واقع جاییه که علوم اجتماعی، زبانشناسی و ادبیات فارسی به هم پیوند می‌خورن و مسئله‌اش یک مسئله روزه. در حالی که بعضن در ما می‌بینیم در رشته‌های مثلا علوم انسانی ممکنه که مسائل امروز نباشن و فارغ از در واقع مسائل روز باشن. این باعث شده که خب یه گروهی از جوانان دغدغه من و دانشجویان دغدغه من حول این مسئله جمع بشن در اندیشکده و آغاز به کار کنن. منتها خب این دغدغه مندی نیاز به حمایت داره. یعنی توی این تحولات دولتی و بالاخره ماجرایی که وجود داره، اندیشکده سعی میکنه که یک برنامه بلند مدتی، یک نگاه بلند مدتی داشته باشه و جایگاه مشورتی به نهادهای مختلف داشته باشه. نهادهایی بودن که در واقع با ما همکاری کردن، متوسیم بهشون برنامه بدیم، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های از ما کردن. ولی خب برنامه‌هایی که عوض میشه، آدم‌ها که عوض میشن، این ماجرا هم عوض میشه. در واقع یک نیازی که وجود داره اینه که نهادهای دولتی بدانن که نیاز دارن به گروه‌های علمی و دغدغه‌مندی که ازشون مشورت بخوان و بتونن که باشون همکاری بکنن و قطعا هم ما باعث افتخارمون هست که بتونیم به این نهادها کمکی بدیم و نقش مشورتی رو ایفا بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رسولی، مدیر اندیشکده زبان و ادبیات فارسی، که در این دو برنامه هم هفته گذشته هم این برنامه با هم همراه بودی. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. همطور سپاسگزارم از سرکاخم ساغر سلمانی نژاد، عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، که این دو هفته با ما همراه بودی در برنامه وطن فارسی.
زنده باشید، سلامت باشید.
متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ علاقمندان به برنامه وطن فارسی، برنامه که موضوع زبان و ادبیات پارسی و حفظ و پاسداشت این گنجینه گرانبها رو بر سینه خودش حفظ میکنه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزها به کامتان باد. شاد باش و دیر زی و بدرود. خسته نباشین همه. متشکرم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
حافظ بگذر، از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود.